مشورین که به شما نماز افلاق متوجه میکنم که عقل اول و این خیلالشون فرق میکنم اونتا متوجه بودم که عقل اول عقل دوم رو ساده میکنه و فلک اول اگر ما بر اون مسئله که اینجا مطرح شده در همون عقل اول هم سه وجه در نظر بگیریم، این مسئله پیش میاد که از اون وجه سومی که ما در نظر گرفتیم چی ساده شده؟ چون اینطوری که ظاهرا مطرح شد اینجا از هر کدوم از این وجه‌ها یک صدور انجام گرفته، درسته؟
مثلا
اگر ما سه تا وجه اینجا در نظر بگیریم باید که ما سه تا شیء داشته باشیم که ساده شده باشه از اهل اول، در صورتی که این چنین نیست.
یا اشیاء مرکبی صادر بشه
آخه از اول اول که دو چیز صادر نشده،
اون هم مرکبن از چند چیز، ماده دارن، صورت دارن. این برای تقریب به ذهن است و لا سلوی در کار نیست.
حتی در نظمان
بله سلوی در کار نیست.
اینه که خود مردم عام این مسئله قبول دارن یا اینکه
زهری
عرفا
متوجه ایشون؟ بله میفرمان به اینکه قانون الواحد رو قبول دارن، الواحد هم لا یستر منه الا الواحد، منتها اون وحدت حقی حقیقیه یه وحدت حقی ذلیه هم دارد که سراسر عالم یک واحد است. مسئله وحدت و کثرت عددی جزء حلقات متوسط این فیض است، بنابراین سراسر عالم یک واحد است که آیت اون واحد است به فیض اون واحد. اون مستر هم واحدی است که لا شریک له به ذات، این هم فیضی است که لا ثانیه له بالعرض و ما امرنا لا واحده. از این حقیقت گسترده که عالم طبیعت است، عالم مثال است، عالم عقل هست، اگر بخواهیم خلاصه گیری بکنیم میگیم عقل اول، اگر بخواهیم به طور بسط به تفسیر حرف بزنیم میگیم سماوات، عرضین، عقول، نفوس، قضا و کذا.
این مسئله مطرح است اینجا که این عالم رو، این عالم های مختلف هر کدوم با یک ماهیات و حدهای مختلفی هستن که شاید این پیوستگی رو باید این را بیشتر صحبت بشه. این پیوستگی که ما در نظر میگیم یک وحدت هست، یک چیز هست که ساده شده، این باید این چه نوع پیوستگی اینجا هست؟ بخاطر اینکه ما اگر این ماهیات و اینها و این حدهای این عالم ها رو در نظر نگیریم که میشه وجود منبسط، دیگه این عالم ها هر کدوم به طور مجزا نخواهد بود. اگر ما ماهیات و حدهای هر کدوم از اینها رو در نظر نگیریم و برداریم از اینجا، دیگه این عالم ها نخواهند بود. اگر اینها رو در نظر بگیریم دیگه اون وقت پیوستگی نخواهد بود، سنخیتشون درست یک سنخ خواهند بود تمام این عالم ها، ولی اینکه یک پیوستگی هم داشته باشن این
چون آخر ماهیات نه اصالت دارن نه جل به اونا تعلق گرفته، اونی که عامل کثرت است که گسیختگی از اونجاست مال ماهیت است. ماهیت نه اصالت دارد نه مشغول بودن مال ماهیت است. اگر وجود یه حقیقت ذات مراتب است و این واحد گسترده نمودهای به ما میدهد به نام ماهیات، او یک واحد است نه اینکه چند چیز به هم بسته باشند. اگر یک واحد است و وحدت حقیقی ذلیه دارد که آیت وحدت حقیقی است، بنابراین یک امر خواهد بود. بعد ماهیت نمودهای این واحد هست و این ماهیات نه مجهولا نه حسیب، اینها به هم بر نمی گردن و با هم یکی هم نخواهند بود و آیت هم نیستن. اون که آیت هست هستیست. خلاصه
این
که
اگر ما عقل اول رو بر مبنای این عقول اگر در نظر بگیریم، مثلا داره سه وجه در نظر بگیریم، فرمودید که عقل دوم مسدس خواهد. این دلیلش چی هست؟ یعنی اون وجه
اگر عقل اول مسلس شد عقل دوم مسدس می شود.
چرا؟
این شیش عمل در او هست. عمل اول سه عمل درش این خود شیراک وجودی دارد، ماهیتی دارد، از لحاظ وجود ضرورت دارد، از لحاظ ماهیت امکان دارد. وقتی این شیش عمل در عقل اول هم گفتند، خودش تعقل میکند، مبدأ رو تعقل میکند، عقل اول تعقل میکند.
عقل دوم چرا این تکثر بیشتر میشه؟
برای خاطر اینکه خودش تعقل میکند، مبدأش تعقل میکند، عقل اول تعقل میکند. یه رابطه است بین او و مبدأ، یه رابطه است بین او و عقل اول. مثلا مرحوم آخوند تو جلد اول از بار دارن که یه مقدار برای اینکه این حرفا آسون تر به ذهن بیاد این مسائل رو تغییر کردن. به الله این چه نیست که یکی واسطه باشد، واقعا علیت در کار باشد، که این وسطی علت حقیقی باشد، بعد دومی علت حقیقی باشد، برای سبومی و ها قضا و سرآغاز سلسله واجب تعالی باشد. همه اینا مجرای فیضن، نه این که اینا واقعا وساطت داشته باشن، واقعا علیت داشته باشن رو توحید افعالی. اول برای اینکه ذهن فاصله نگیر از این مطلب، میگن عقل مثلا علت نفس است، نفس علت طبع است و ماننده. بعد وقتی که ذهن آماده شد، معلوم شد یک واحدی است که بعضی از اینها مرتبه بالاتر قرار گرفتن، بعضی از اینها مرتبه پایین‌تر، یه وحدت ذلی است، نه وحدت عددی. البته علیتی در کار باشد که عقل اولی علت عقل دوم امثال ذلک این چنین نیست. الان ما در حیطه نفسمون این چنین است. اول یک مطلب کلی رو میاندیشیم، بعد برای پیاده کردن اون طرح میریزیم، بعد شروع به اقدام میکنیم. در سه مرحله تمام کارها همون خلاصه میشه. کسی میخواد یه بحثی بکنه، اصل بحث رو آدم میکنه که مهمه یه وقت لبی بحث بکنه، بعد میشینه چی بحث بکنه، مثلا در چه رشته بحث بکنه و چی جور بحث بکنه، به چی جور بنویسه، که کم دست به قلم میکنه، یه مطلب فقهی یا یک مطلب اصولی یا یک مطلب تفسیری یا فلسفی مثلا. این آنچنان نیست که اون مرحله عقلی علت باشد برای مرحله خیال، مرحله خیال علت باشد برای مرحله تر. این نفس است که فی وحدت ها خل و قواست، در یه مرحله اندیشه عقلی دارد، در یه مرحله اندیشه تخیلی دارد، در یه مرحله اندیشه احساسی و کارهای طبعی دارد. نه اینکه واقعا سه مرحله باشد جدای از هم، هر کدام علت دیگری. در حالی که تا تعقل نشه طرح نمی شود، به تا طرح نشد پیاده نمی شود. گسیخته یا از هم نیست، یک مدیر و مدبر دارد اداره می کند این کارهای انسان را. و واقع اگر من عرف نفسه فقط عرف ربه، تا مقداری که آدم خودش رو می شنسه به همون مقدار کارهای خدا رو در حد توحید افعالی می شنسه. این چنین نیست که مرحله عقلمون علت باشد برای مرحله تخیل و مرحله تخیل علت باشد برای مرحله احساس به تن. نه، دیگری این مراحل رو اداره می کند. او دانن فی علوه و آلن فی دنوه. در دیگه از جمله های دعای صحیفه سجاده از سجاد سلام الله علیه است، دانن فی علوه و آلن فی دنوه. این چنین نینگه ما سلسله علل رو که طی کردیم، به سر حلقه سلسله که رسیدیم، اونجا خدا نقش داره. نه همه جا کار رو بشید
که
من
فیض نخست همون وجود
آمونی
یا
نیست، برای نخستیست که دیگه ثانی ندارد.
وجود آمون به چه معنی؟
آمونی انبساط خارجی، نه مفهومی. الان از باب تشبیه معقول محسوس میگن آفتاب یک نور دارد، چند نور ندارد، یک نور دارد، همه جا روشن میکند. این چنین مثلا مفهوم نوری مفهوم واحد ذهنی است. اما این نور خارجی گرچه هزارها جرم و ذرات است، اما نمیشه گفت یکی، اما باید یک مقدار به ذهن مثلا بیاد. یک نور است و همه جا روشن کرده است. این چنین خواهد بود. او هم یک فیض است که خلاصه در جا افتاد. این چنین
یک
جلوه تام حق قرار باشه، باید چطور میشه در این حد تصور کرد که منشأ انتظار ماهیت باشه؟ همون که اشاره میکنم این ماهیت داره، این بود هست
که
در
حدیث
اون
ماهیت هم
نداره. این جلوه، این
جلواتی
که ماهیت داره،
عرض هستم
به اول که رو میگیم،
یا
عرض اول تابلوی عالم از براز میدم
در خیلی جلوه تام حق دیگه در خودش.
یعنی اسم این واحد را اگر خواستیم خلاصه گیری کنیم میگیم عقل هم
آخه
مفهوم است. اینا دیگه برمیگردن ماهیت ندارن که یعنی بگن ماهویشون همون لموهوی این هاست. بله بله ماهیت دارن، اما رو این دید مرحوم آخون که اصحار عالم میشه عقل، این دیگه یک مفهوم میخواهد که اگر از این وجود بخواهیم به طور خلاصه نام ببریم میگیم عقل، و اگر خواستیم به طور تفصیل و تجزیه نام ببریم وقت میشه عقول و نفوس و وقت اون عقله که ماهی
از حقیقت اینجوری که میفهمید حقیقت هر چیزی وجود عقلی چه، یعنی بیا وجود عقلی و وجود استراک علمی این هم وجود عقلی چیه، حقیقت این هم این که اگه بخواهم به طور خلاصه نام ببریم باید بگیم عقل این طور تفسیر
حقیقت اون است، این رقیقه اون حقیقت است. انسان یه مطلب عقلی را که میفهمد بعد او رو به زبان بیان میکنه یا با قلم مینویسد، این همان است که در مرحله عاقل است، منتها این رقیقه اون حقیقت است و این با یک مختصر خط کشیم از بین میره. اما او اونچنان نیست که ضرر پذیر باشه.
من
میگم
اینکه
این که
میفهمید اگه بخوام یه جا بگیم عقل، اگه بخوام مثلا تقسیم بگیم اینا میشه نفس و عقل و مرخد طبیعت و حالا مثال آنم مثلا از این برای دست میاد که اونی که در خارج محقق است جز عقل چیزی نیست. اونا اعتبارات دیگه چیزا
نه، رقائق اون حقیقتا. شیخ اشراق دارد که اون چرا که در این کتاب من می نویسم یک جا خدا به من آموخت، بعد من این رو به این صورت دارم. وقت این وقتی که یک جادم تحویل می گیرد، مسئله الفاظ نیست، عربی و فارسی نیست، فصل اول و فصل دوم نیست، مقاله اولا مقاله ثانیه نیست، وقتی که رقیقش رو انسان می بیند یک کتاب 500 صفحه‌ای دارای چند هزار کلمه، چندین مقاله، چندین فصل امثال ذلك است. این کثرت ها رقائق همون یک حقیقت علمی است دیگه. هر یکی از ما که یک مطلب عقلی رو می‌خواستیم ترسیم کنیم و تدوین کنیم، جز آن است که اون حقیقت عقلی به این صورت در میاد که مبتدا میشه، یکی خبر میشه، هر کدام میشه محدود، هر کدام به نوبه خود او رو نشون میدن و همان است که انسانی جا نوشت دیگه. غیر غیر از آن یک همانیست که نه حمل اولیست نه حمل شایست نهایی، همه حمل حقیقه و رقیقه است دیگه.
مثلا نام به حال این مثلا این رقایق هم هستن، وجود دارن.
بله اینکه بله وجودی زیاده.
که جو اتحاد محصر اتحاد عالم و معلوم عالم و معلوم اونی که اسم ماحصر از این بحث تقریبا چند ماه به دست اومد اینه که حقیقت هر چیزی وجود علمی هست، یعنی هر چیزی به اصطلاح واقعیتش و حقیقتش که انسان با اون متحد میشه و وجود علمی است که همون وجودشه.
حقیقت انسان
هر چیزی،
خب بله، حقیقت
انسان با اون معلوم متحده
با علم،
با علم البته خب معلوم که چیزی نیست، انسان با علم متحده
نه.
و حقیقت هر چیزی هم وجود علمی اون هست، وجود علمی شه، یعنی حقیقت هر چیزی علم هست و جز علم چیز دیگری نیست. مثلا
یعنی حقیقت هر چیز وجود مجرد اوست،
بله، وجود علمیش،
رقیقش هم وجودات مادی اوست،
یعنی اون رقیقه وجود اعتباری میشه دیگه، مثلا همونطوری که مثلا در بیان به صورت علم اصولی وقت بیان میشه میفهمونید به اینکه این علمیست منطقه تابده چیزی رو روشن کرده که اون اصالتی نداره، مثل خارج مثلا
نه، آخه اون رقیقه باز وجود است، ماهیت نیست، مفهوم نیست، وجود است دیگه.
نه
بله، این اشجاری که هستن و آهنی که در اینجاست رقیقه اون آهنی است که بالاخره در اونجا موجود است. و انزلنا الحديد فيه بأس شديد، بالاخره این موجود خارجی رقیقه اون حقیقتی است که اصلش اونجاست، همه چیز ناظر شده از اونجاست دیگه. و انزل لكم من الانعام ثمانية ازواج،
البته برای کسانی که رقیقه رو میبینن دیگه، والا یه چیز چند حقیقت که نمیتونه داشته باشه، برای این کسی باشه، بله، مثلا همین آدم وقتی مرد خواهد دید که بعد از مرگش جز اصل چیزی رو نمیدید، اصلا رقیقه رو نمیدید، حقیقت رو نمیدید واقعا، منطقه الان یه چیزی رو به عنوان رقیقه که همون اصطلاح تنزل پیدا کرده به نظرش میاد، خیال میکنه مثل آدمی که خوابه، ولی این بعد خواهد دید که جز با حقیقت با چیزی رابطه نداشته و جز حقیقت چیزی رو نمیدید.
خب یعنی در پرتوی حقیقت این رقایق را میدیده است، نه این رقایق را مستقل ببینه، اینجور روشن میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. هم اشراق الخامس فی عدد المرائکت العقلیه، قال الله تعالی و اوها فی کل سمانین امرها. از این کریم پیداست که هر آسمان تحت تدبیر یه موجود عقلی است. حالا سما هرچه هست به ظاهر قرآن همونطوری که قبلا گذشت اینه که تمام این سماواتی که خلاصه یا مدارات یا مراحل از فضا که ستاره‌ای در او هست و کوکب روشنی در اونجا وجود دارد، این جزء سمای دنیاست، نزدیکترین سما و نازلترین سما همین است. انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب. بنابراین اگر دارد که سماوات سبع را خدا آفرید و هفت آسمان است، ظاهر قرآن کریم اینه که تا اونجا که مسئله دیدن هست و با چشم مسلح در رصدخانه‌ها هم میبینید و ستاره‌ای هست و نوری هست، این سمای دنیاست، این اولین آسمان خداست. این نشون میدهد که هیئت بطلمیوسی را با اون طرز امضا نمی کنند که آسمان اول، آسمان دوم، آسمان سوم، آسمان ثالث، که در آسمان اول قمر باشد، بعد عطارد و زهره و شمس و مریخ و مشتری و زحل مثلا باشد، بعد در آسمان هشتم هم این ستاره های سبابس باشند و آسمان نهم هم بی نقش باشد. این چنین نمیداد. همه اینها در آسمان اول خلاصه. اینا زین نسما دنیا به زینت نلکباکه، تا اونجا که علم کشف کرده می کند. بقیهش هنوز کشف نشده. معلوم شد مسئله پوست و پیازی و افلاک و سخن و اجرام این چیزها مطرح نیست و روایات مسئله معراج هم خیلی کمک میکنه به این مطلب که آسمان اول این چنین دیدن، آسمان دوم این چنین دیدن. و اگر دارد مثلا عیسی مسیح سلام الله در آسمان چهارم است و معلوم میشه که مثلا آسمان چهارم یعنی چی؟ دیگه نه نخواهد بانکه به سماه رزق کن به ما تو عدم. خود این آسمان ها که جز ارزاق هست اینو نمیتونن مخزن رزق باشن. در آسمان روزی شماست. خود این آسمان یک کره است و یا حامل کره است مانند زمین روزی ماست. خلاص نه در او روزی ما باشد و این حق است. منتها مثل ما انکم تنطقون، همونطوری که انسان اول تعقل دارد و تدریجا سخن میگوید، اون مطلب عقلی و معقول را تدریجا بیان میکند. اون چه که در آسمان است رزق شماست یک حقیقت عقلی است، با نطق تدریجا تنزل می کند برایشون و همه چیز از اونجا نشأت می گیرد. و آیه کریمه و اوها فی کل سماء امرها نشون می دهد که بالاخره گیرنده وحی هم هست در باره هر آسمان، امر آسمان را که چگونه تدبیر می شود به او وحی کرده. پس معلوم می شود دریافت کننده وحی موجود عاقلی است. یه وقت با او هارم بکه الان نهل است. این الان نهل قرینه می شود که وحی در حدی است که حیوان درک می کند. اما اینجا نفرمود به کی، فرمود با او ها فی کل سماعین در باره آسمان امر اون سما را به کی وحی کردیم. الان من ندارد، نه الاس سما دارد، حتی یقال که این وحی وحیست که در سطح غریزه یا طبیعت هم انجام میگیرد. پس معلوم میشود مدبرات امر هستند که مسئولیت اون را به عهده میگیرند. روایات معراج خوب روشن میکند مسئله آسمان ها رو. و اگر هیئت هایی مثلا دوتا شاهد می آوردن روی برداشتی بود، مثل این که حالا علوم فعلی هم چهار تا شاهد از کتاب سنت میارن در حد یک تأیید، نه حمل کتاب سنت بر این که انسان به این فرضیه که اطمینان ندارد نمیتواند اون کتاب سنت را بر یه فرضیه که آینده نزدیک یا دور عوض میشود حمل بکند. بنابراین معلوم میشود یه موجوداتی هستن وحی پذیر و مدبر سماوات هم. سماوات هم به این معنای کراس نخواهد بود، برای اینکه همه این اختران ثابت و سیال تو آسمان اول هم. و اونجا جای علوم غیبی است و شیطان به اونجا راه ندارد، اسرار غیبی را نمیتواند کشف کند. قبلا می توانستن شیاطین کشف بکنن به ظهور حضرت خاتم الانبیا سلام الله علیه محروم شدن. من یستمع الان یجد له شهابا رصدا. این شهاب رصد در حد یک تمثیل دیگه خواهد بود، نه تیراندازی سنگری با امثال زاله. شیطان راه ندارد، مثل اینکه ما رو اعوذ بالله من شیطان الرجیم اخرج منها فانک رجیم. این ترد این لعن رجم اوست، نه سنگ اندازی یا تیر اندازی. اون اجتناب کردن عقلی عبارت از رجم اوست، اون موجودات عالی هم منزه در وسیع شیاطین هم. لا یسمعون الی الملاء الاعلا هم یغزفون، اینها حق ندارن در اون ملاء اعلا، اونجا که موجوداتی هستن پر کردن اون قسمت را، اینها راه پیدا کنن استماع کنن. قبلا اگر می توانستن احیانا کم و بیش دسترسی پیدا کنن، الان دیگه دسترسی ندارن. من یستمی الان یجد له شهابا رصدا، استراق سم مقدور شیاطین دیگر نیست و شیاطین تا اونجا راه ندارن. معلوم شد ملائکه اعلای مقام عقلی است، مقام نزاهت علمی است که جای وسوسه نیست و انسان اگر به اون مقام رسیده است از وسوسه شیطان محفوظ میماند. تا اونجا ممکن شیطان نفوذ کند، ولی در اون مرحله شیطان جای نفوذ و عامل نفوذی ندارد، چون شیطان که بخواهد وسوسه کند مبادی علمی شود از این جای دریافت کند، او عالم به ذات که نیست. بالاخره فرشته ها عالم به ذات نیستن، فضلن از جن که شیطان از اون روست. بالاخره بود از این جای دریافت کند، حق و باطل را مخلوط کند. جایی که حق و باطل مخلوط هم هست، یعنی باطل راه دارد، اونجا شیطان دخل نمی کند. یعنی یه باطلی هست یه حق، یه قدی از حق میگرد یه قدی از باطل میگرد، مخلوط میکنه. اما در ملأ اعلا که جز حق چیز دیگر نیست، اونجا جا برای شیطنت نیست. از شیطانی که کارش التقاط حق و باطل است، اونجا راه ندارد، او رجم میشود. لا یسمعون الی الملأ اعلا و هم یقذفون، و من یستمی الان یجله و شهابن رصدا، این معلوم شود که یک رجم عقلی است در حقیقت. اخرج من حافظ نکه رجم، من رجمی سائقه و این نیازه که امثال زالک باشد، این چنین نیست.
در عالم مثال هم
چرا نداره؟ در عالم مثال منفصل نه، در عالم مثال متصل بر راه داره.
پس اگه بگیم شیطان باطن این دنیاست، این چجور حرفیه؟
دنیا،
یعنی اگه این دنیا رو مثلا به عمقش به باطن این دنیا برسیم میشه شیطان، و کسی که کنده بشه میشه بالاتر میگه؟
نه، شیطان نمیگذارد انسان باطن دنیا رو ببینه. بالاخره یه موجودی است که آدم وسوسه میکند، عامل غریبش نفس اماره آدم است، عامل غریبش دستگاه فکری آدم است. این سم از راه جهاز هاضمه به دستگاه گوارش انسان رو مسموم میکند. ولا اگر دستگاه هاضمه سم رو نپذیرد، سم که آدم مسموم نمیکند. شیطان اگر بخواهد در کسی وسوسه ایجاد کند، به وسیله نیروی فکری او رو میگیره دیگه. و نه علم ما تو وسوسه بهی نفسو، این اسناد فاعل غریب است، در حالی که فاعل حقیقیش مبدع اولیش همون الخناس الذی یوسوسو فی صدور الناس است. اون موسوس شیطان است، عامل غریب و ابزار کار او نفس اماره. و لقد خلقنا الانسان من نعلم ما توسوسه به نفسه، این نفس اماره ابزار دست شیطان است. شیطان با نفس اماره انسان رو میگیره و کار انجام میده، میشه عامل غریب در حقیقت. علی حال این شیطان کارهاش که این شیاطین لیوهون الى اولیاهم، علومشون رو باید دریافت کنن از یک جایی، جایی که می تواند منشأ علوم شیاطین باشد، مادون اون ملأ اعلاست. معلوم شد تو آسمان تو اون قسمت ها شیطان راه ندارد، اون وضع آسمان جودی خواهد بود، نبی این معنا. ما از آسمان هم که کردیم و اوها فی کل سماء امرها، اینا مدبراتن و امثال زاده، نشون میدهد که این آسمان ها نخواهد. مثلا بله
اگر اینطوری پس چطور قرآن یک لفظ مشابه رو برای چند چیز مختلف ذات ما فرمان
اختیار کرده، چرا همین از سما اطلاق میکنه؟ سما کلو کلو ما علاکه فوق سما که
وقتی چیز مجرد شد دیگه علاکه همونده
خب با آلیس دیگه،
یعنی با آلیه به اون معنی به معنی
بله،
ولی خب بیشتر که رفتی میشه چه مطمئن رو دیگه سما آلی به این برای اون معنی
بله، اشتراک لفظی نیست، تشکیکی در مصداق است، مفهوم یکی است، مثل نور. اگر ما گفتیم الله نور السماوات و الارض، یا گفتیم او انوار عقلیه، بعد گفتیم به این که کواکب هم نور دارن، این مشتک لفظی نیست، نظیر خود وجود که اشتراک معنوی است، منتها تشکیک دارد مصداقش. حقیقت ذات مراتب سمو قلوب این که میخواد
همین سوال هم میگیم
آن تو اون قسمت ها شیطان راه ندارد، ما بعضی آسمان جودی خواهد بود، نبی این معنا ما از آسمان هم که کردیم و اوها فی کل سماء امرها، اینا مدبراتن و امثال زاده، نشون میدهد که این آسمان ها نخواهد. مثلا بله
اگر اینطوری پس چطور قرآن یک لفظ مشابه رو برای چند چیز مختلف ذات ما فرمان
اختیار کرده، چرا همین از سما اطلاق میکنه؟ سما یعنی کلو ما علاکه فوق سما که
وقتی چیزی مجرد شد دیگه علاکه همونده نده
خب با آلیس دیگه،
یعنی با آلیه به اون معنی به معنی
بله،
ولی خب بیشتر که رفتی میشه چه مطمئن رو دیگه سما آلی به این برای اون معنی مانفیدی و بارای سر مصبتی که از سر این معنی
بله، اشتراک لفظی نیست، تشکیکی در مصداق است، مفهوم یکی است، مثل نور. اگر ما گفتیم الله نور السماوات و الارض، یا گفتیم او انوار عقلیه، بعد گفتیم به این که کواکب هم نور دارن، این مشتک لفظی نیست، نظیر خود وجود که اشتراک معنوی است، منتها تشکیک دارد مصداقش. حقیقت ذات مراتب سمو قلو این چه میخواد؟
همین سمار هم میگیم مجرده
تشکانه کدوم سمار؟
همین سمار که ایشون فهم همین سمار که هست
نه آخر اون مزین است به اجرام مادی
نه اگه به اون معنی که برای هر موجودی چون هر موجودی در اخره وحدتی دارد حضوری دارد چون تجردی دارد
خب اون امر دیگه است، اون مو ارزم همینطوره، او رو بعد میاد که شعوری همگانی در یک از مسائل بعد میفرمان شعور همگانی در عالم هست. قال الله تعالی و اوها فی کل سماء امرا، برای اثبات این که هر سمایی یک مدبری دارد، استیناس میکنن از همون اصول موضوعه هیئت. قد مر ان لکل متحرکن محرکن، برهان حرکت یک نظام فاعلی دارد، یک نظام غایی. نظام فاعلیش آن است که هر حرکت هر متحرک نیازی به محرک است، اون محرک اگر خودش متحرک باشد که محتاج است به محرک دیگر، تا با آغاز سلسله برسیم اون محرک به ذات است که لایتحرک. این در رشته نظام فاعلی رو برهان حرکت میرسیم به محرک ازلی. در رشته نظام غایی هم این متحرک هدفی دارد و به دنبال هدف تلاش و کوشش می کند، اون هدف اگر مطلوب به ذات بود که ثبت المطلوب، اگر مسلوب به ذات نبود او هم در تلاش و کوشش است، به سراغ دیگری میرود. اون دیگری هم اگر مطلوب به ذات بود پس ثبت المطلوب، اگر مطلوب به ذات نبود او هم مشتاق است و به دنبال دیگری میرود، تا در بخش نظام غایی برسیم به اون مطلوب به ذات. مطلوب به ذات با کمال محض باشه، چون اگر کمال محض نباشد نسبت بعض مراحل بالقوه باشد، او هم طلب دارد نه ثبات و آرامش. پس در رشته نظام قایی حرکت به کمال محض میرسیم، در رشته نظام فاعلی حرکت هم به محرک ازلی میرسیم. اگر بالا رفتیم خواه از این نظام خواه از اون نظام، خواهیم یافت که مبدع نظام فاعلی همون پایان نظام قایی است که اول اول و آخر. اون محرک ازلی همان است که کمال محض نامحدود دارد. اون اول به عینه همون آخر خواهد که از هر راهی برسیم به او خواهیم حرکت کنیم به او خواهیم رسیم. منتها تحریک از راه نظام فاعلی یک جور به ذهن میاد و از راه نظام غایی جور دیگر به ذهن میاد. انسان که یک قائدی دارد و یک سائقی دارد و او رو در این اتومبیل مثلا نشوندن میبرن، اونا یک جور تحریک میدن، شوق به هدف جور دیگر تحریک میدن، شوق به نحو ایجاد کشش تحریک میکند. مبدا فاعلی به نحو افاضه و امداد و امثال ذلک خلاصه تحریک میکند. از هر دو طرف ما به اون کمال محض خواهیم رسید، اون میشه محرک در حقیقت، خواه محرک نظام فاعلی خواه محرک نظام غایی. این راه رو دیگران هم طی کردن، یعنی برهان نظام فاعلی حرکت و برهان نظام غایی حرکت. اما به مقدار شناخت نظام داخلی حرکت این راه رو طی کردن. حرکت چیست و در چه مقوله است؟ به هر اندازه که حرکت شناخته شد، به همون اندازه نظام فاعلی و نظام غایی اثبات می شود. اگر ثابت شد که حرکت در محدودی بیرون ذات شیء است، سرسپردگی متحرک به محرک در نظام فاعلی، دلبستگی متحرک به هدف در نظام غایی در همون محدوده اوصاف و عوارض او خواهد. برای حرکت جوهری شد، هویت شی سیال و گذرا بود، این شی ذاتاً سرسپرده است به محرک در نظام فاعلی و همین شی ذاتاً دلبسته است به اون هدف در نظام غایی. اون عالم یک نواخت میشه شوق و تسلیم به سلم به مسلمان اصلا من فستم آواتی در نظر اونی که مجرد است که اثبات اسلامش آسان است، اونی که مادی است ذاتن مسلم است سرسپرده. اونا که حرکت را در چهار مقوله و امثال زاله خلاصه کردن، نمی شود بر اون مبنا خواه در نظام فاعلی خواه در نظام غایی سرسپردگی در نظام فاعلی و دلبستگی در نظام غایی را تو متن زواد اشیا راه داد. ولی بر مبنای حرکت جوهری عالم طبیعت یک نواخ شوق بدون اینکه جنبه خطابی داشته باشد، جنبه شعری داشته باشد. به مجردات که حسابشون روشن.
وقتی اون وقت گیر کار کجاست؟ وقتی که عالم سراسر ذاتن شوق است، مخصوصا به این دانه که ذاتن شوق است و ذاتن سرسپردگی تسلیم است، این پس میگه چرا تقسیم میشه؟ در وقتی رسیدن بعد از من تقسیم بشن یه گروه این باری گروه این باری، این افراد چه بدونن چه ندونن، چه بخوان چه نخوان، دارن این راه رو میرن طالب خدا هم،
طالب خدای قهارن یا طالب خدای رحمانن؟ یکی به خدای منتقم میرسد، یکی به خدای رؤوف میرسد، هر دو به خدا میرسد.
پس میگه عذابی هم نخواهد.
چرا عذاب؟
چیزی که مثلا فرضاً یه انسانی که هم رحمت داره هم غضب داره، این معذبه؟
بله دیگه، این با غضب سر و کار داره
دیگه. خودش معذبه یعنی؟
بله دیگه.
کسی که
چون این هم سرسپردگی و هم دلبستگی به رحمت رو داشت، انسان است که حیوان شده است، لذا معذب است. عده‌ای که در قیامت دیوان محشور می‌شوند، رباخاران دیوان محشور می‌شوند، عاقلی است که دیوانه است، ولا دیوانه که عذاب ندارد که. دیوانه چه عذاب روحی دارد؟ مجنون چون درک ندارد معذب نیست در اشتباه کرد. دوستان و آشنایان این مجنونند که از حال او شرم میبرند در عذابند، ولا او یه حرکاتی میکند نامعقول. یک انسان عاقل اگر حرکت نامعقول کرد شرمنده می شود، مجنون چه شرمی دارد؟ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ذلک بأنهم قالوا انما البیع مثل الربا و احل الله البیع و حرم الربا. اینی که مخبت محشور می شود عاقلی است که دیوانه است، عذاب می بیند. به الله اگر اون مجنون باشد که عذابی می
بیند، اگر خودش شد جهنم وقتی بزداد حرکت می کنند این اوصاف می نکنند.
بله اگر خودش یه چوبی باشد بعد بله
ولی
نه، ولی و عمل قاسطونه فکانول جهنم حتبا. این قصد است، این ظلم است که باعث شده قاسط و ظالم حتب بشود، نه خشب حتب جهنم شد. قاسط و ظالم افروخته است. این فلس که گداخته می شود عذاب نمی بیند. ولی و عمل قاسطونه فکانول جهنم حتبا، عذاب می بیند. انسان نیست که حتب شد، اون انسانیت است که سقوط کرده در دره دیگه. ولی این نمی داند الان که دارد در دره سقوط می کند و کفر می ورزد و معصیت می کند، کی رو هلش میدهد؟ از این طرف کی هلش میدهد؟ از اون طرف کی زمامش میکشد به ته دره میبرد؟ خیال میکند که آزاد؟ نه. فمود کتب علیه انه من تولا فانه یذله و یهدیه الی عذاب السعیر. نظام اینه که شیطان نظیر کلب معلم است. این چه نیست که فقط عالم رو به هم بزنه، در برابر فرمان الهی نظیر سگ تربیت شده است. این سگ تربیت شده در این باغ ها و سراها یه پارسای بود بکنه و کاش. اگر یک کسی مهمان است مشخص می شود، کسی معزون است مشخص می شود، وقتی که پارس سگ رو شنیده دور در می زند، صدای آشنا می شود، صدای آشنا به گوشش می آید، صاحب منزل راه نمایش می کند، این پارس سگ رو کم می کند و به سگ میگد اخته دیگه پارس نکن، اون راه بشمیده بون میاد. و اما اگر راه زن باشد بیراه بخواد بیاد سارق باشد، این پارس میکنن، اول پارس میکنن، اول پارس میکنن. بعد معلوم شه که آشنا نیست، بیگانه است، کم کم نزدیش میرد، پارس رو شدید تر میکنه، کم کم دیگه از جلوتر به میگذر. این چنین نیست که شیطان بتواند هر کسی رو باز بود. در بار افراد خاص است که فرمود ما شیطان رو اقرام میکنیم. اینا ارسلنا الشیاطین على الكافرین تعزهم عزا. اگر یک سگی آدم رو گاز بگیر، آدم دارش بلنده، یعنی انسان گزیده شد. حرف بد که از دهن انسان در میاد، معلوم میشه که شیطان رو گزید و گاز گیره، این دارش بلنده. حرفای کفرانی، حرفای حرام، نشانه گاز گرفتن اون شیطان رو بلنده. انا ارسلنا الشیاطین اما علل کافری، به لا نسبت به دیگران در حد یک پارس کردن دیگه. برکتی شیطان اگه پارس نکنه که دوست و دشمن، مهمان و راهزن مشخص نمیشه. این باید پارس بکنه. اگه راه یه طرفه باشه که همه به طرف اطاعت برن، که دیگه تکمالی من ندارد. وجود شیطان در کل نظام برکت است. و اگر یک کسی بیراه را نخواست از راه بره، خواست خلاف بکنه، خواست گناه بکنه، یک بار، دو بار، ده بار، 20 بار، کمتر، بیشتر، عفو میکنند، ستاری میکند، غفاری میکند، رحمان هست، رؤوف هست، عطوف هست، بچه 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 بچه. اگر نه دیگه، حالا رفت دیگه، از اون به بعد انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا. ما اغرا میکنیم سگها را. این رمدارها که تربیت میکنن، وقتی یک بیگانه ببینن اغرا میکنن این سگ را. این کلب معلم است. شیطان این چنین نیست که در برابر الله که بتواند کاری انجام بدهد. این سگیست تربیت شده و کارش جز اطاعت دستور الله نیست در محدود اقوا. یوم القیامه هم اعتراف میکنه، ابنی کفر تو به ما اشک تومونی من قبل، من کاری از این شما نتوزه بکنم، من لا تلومونی بلوم و انفسکم، ما انتون به مصرخی برا انه به مصرخی کن، نشون من بز به داد من برسید، نه من با داد شما برسم، منو ملامت نکنید، من که من فقط دعوتتون کردم، کاری نکردم خب میخواستید نیایید. ان الله وعدکم وعد الحق و وعدتکم فاخلفتکم. من هیچ راهی نداشتم بر شما. لا تلومونی لومو انفسکم. انسان همیشه قادر و مختار است، بین النجدین ایستاده، و اگر بیراه رفت شیاطین هم از جلو هم از جنبال سائق و قائد او، یعنی او محفوف به شیطنت است و در ته در رو طی میکند، خیال میکند آزادانه به میل خود. بهی عذاب جهنم میبریم 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 طلب جهنم. یک سلی است، یک تسلیه. سلی همون روسوزیه، یسلن نار الکبرا، همون روسوز چیزی ره که میدارم تو آتش درون و بیرون هر دو سوخته میشه، بهش میگن تسلیه، که اون خصوصیت باب تفعیل هم داشته باشه. تسلیه تو جهنم مال اون درون سوزی، درون و بیرون خلاصه. این چیه نیست که انسان آسیبه کافر بیرون از حوزه قدرت باشه. نه، فرمود ما زمامش میگینیم و نسلهی الاجهن. این چی میخواد؟ بنابراین همه منقادن، اونجا علم به علم است که فرق میکنن. بعضی نمیتونن چه کارن، بعضی نمیفهمن که کجا دارن میرن.